أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب جمعه است، شب میلاد با سعادت فرزند رشید ابا عبدالله، اولین شهید از بنی هاشم، حضرت علی اکبر علیه السلام، و همچنین فردا روز جوان. تبریک عرض میکنیم این مناسبت ها رو خدمت شما عزیزان. یه چند جمله راجع به جوان من صحبت کنم، بعدم یه چند جمله راجع به علی اکبر علیه السلام. در روایت داریم دو چیزه که انسان قدرش رو نمیدانه مگر وقتی که از دست بره: شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما. دو تا نعمته که کسی نمیشناسه مگر وقتی که با فقدانش مواجه بشه. اولیش از سلامه، سلامتی. غالبا آدم سالم توجه نداره. اینا که دیالیز میشن میفهمن کلیه سالم یعنی چی. حالا من و شما نشده تو حالا بگیم خدایا شکر بر نعمت کبد، اما اینا که تو نوبت کبدن میفهمن این نعمت یعنی چی. لذا سلامت خیلی مهمه، مخصوصا این که ما دو جور نعمت داریم: نعمت‌های ظاهری، نعمت‌های باطنی. مثلا این زبانی که الان داش حرف میزنیم نعمت ظاهریه، میبینیمش هر شب که مسواک میزنیم پیداست، اما این زبان کوچک کف حلق پیدا نیست. خیلی مهمه، مهمتر از اینه. این اگه از کار بیفته حرف نمیتونی بزنی، اما این اگه کار بیفته غذا نمیتونی بخوری، چون کنترل نایومری از دست میره. لذا مثلا آدم شکر میکنه بر چشم، برای گلبولهای سفید، گلبولهای قرمز، اینا دیده نمیشه. لذا فرمود دو چیزه که کسی قدرشو نمیدونه مگر از دست بده: یکی سلامت، دوم از شباب، جوانی. این هم نعمت عجیبیست. خدا رحمت کنه شیخ عبدالکریم حایری، الان خونهش تو قم هست، پلم خیلی میخوره از این پلهای بزرگ و قدیمی ها. یکی با ایشون کار داشت، آمد از پله بیاد پایین، پیر بودشون دیگه، مرحوم آیت الله عشق عبدالکریم مؤسس حوز، نتونست از پله بیاد پایین، وایساد وسط پله. گفت اونی که میگفتی الهی پیرشی، الهی خیر نبینی، این چه دعایی بود من کردی، نمیدونستی پیر یعنی چی. حالا واقعا جوانی نعمت عظیمیست. علت شمین استش که همه نعمت ها در این بخش جمعه. مثلا ببینید آدم پیر همه نعمت ها رو نداره، اون حافظه رو، اون توان رو، اون استعداد و اون راه رفتن رو. یا مثلا بچه، ولی جوانی مثل قله است. ولذا روز قیامت از عمر سوال میشه، از جوانی هم سوال میشه جداگانه. میگن عمر تو چیکار کردی؟ میگی خب فلان کار. میگم جوان تو چیکار کردی؟ خدایا همون عمر که سوال کردی جوانی هم جزوش بوده. میگه نه، به من بگو جوانی رو در کجا فنا کردی، سر کردی. یه جوان به 5 تا تربیت نیاز داره. اینو بگم، یه مطلب دیگم بگم، بعد راجع به علی اکبر صحبت میکنم. اول تربیت دینی. بالاخره جوان باید اهل دین باشه، اهل نماز باشه، اهل دختر، اهل حجاب باشه. خب این خیلی مهمه. ما امروز در جوانهامون تربیت دینی رو به کاهشه. حالا شما خودتون نگاه نکنید، هیئتی هستید، ولی نماز خوندن، حجاب، میبینید تو کوچه خیابونا دیگه، مسجد آمدن، حتی مارمزون، الان مارمزون نزدیکه، درصد روزگیرا چند درصده؟ لذا اولین تربیت نرار پدر مادرها باید توجه کنند که اهمیت به مسائل دینی. ببینید من یه چیزی خدمت شما عرض کنم، امیر المومنین از جنگ صفین که برمیگشت، صفین سال 38 بوده، میدونید سفر 38 تموم شد، جنگ 11 روزه بوده، مال ما 12 روز بود، مال ما 11 روز. اونام خیلی فرمانده از دست دادن، عمار ذو الشهادتین، هاشم مرغال. از صفین که آقا برمیگشت، خیلی جالبه این، تو مسیر صفین سوریه است، آقا میخواست بره عراق کوفه، وسط راه جا نشست، فرمود قلم و کاغذ بیارید. آقا چیکار دارید؟ فرمود میخوام یه نامه برای پسرم امام حسن بنویسم، نصیحتش کنم. حالا امام حسن خودش هم بوده اونجا، کسی میدونه این نامه، نامه چندم نهج البلاغه است؟ نامه 31، نامه 31، 130 تا نصیحت توش کرده، خیلی، 130 تا، 130 تا. اینو حتما ببینید تو نهج البلاغه یا تو اینترنت، ریز شده ها، پسرم اینطور. حالا امام حسن مثلا فکر میکنید چند سالش بوده اون موقع؟ 35 سالشه. باباش برای امام حسن در 35 سالگی نامه ای نوشته. امروز یه آقای اومده بود، یه آقایون یعنی 5-6 نفر پیش من که در قوم یه جلسه بود، از سازمان تبلیغات بودن، میخواییم رابطه پدر و پسر رو یه کتاب بنویسیم. چی بنویسیم؟ پدرها وظیفه‌شون در مقابل پسر چیه و دختر؟ پدر و دخترشو نوشته بودن، به من دادن کتابشو، 4-5 تا نسخه بهم دادن، پدر و پسر رو میخواستن بنویسن. گفتم برید تو تاریخ باباهایی که برای بچه‌هاشون نامه نوشتن و نامه‌هاشون رو پیدا کنید. یکیش همین نامه 31. یکی سید ابن طاووسه، سید ابن طاووس 700 سال پیش بوده، یک کتاب برای پسرش نوشته. ما یه خط سختمون از زیر کارنامه‌شو امضا کنیم، این بار باید بیاره ببره. یک کتاب برای پسرش نوشته، خیلی عجیبه ها. تو مقدمه یک کتابش میگه پسرم، ما همه نوکر امام زمانیم، به همین دلیل من اسم تو رو میذارم عبدالمهدی. بعد شروع میکنه اعتقادات، اخلاق. این کتاب رو حاجی‌های نظری منفرد ترجمه کرده، تو بازار هست، کتاب سید ابن طاووس برای پسرش. خود حضرت امام یک کتابی از این چاپ شده به نام نامه های امام، 5 تا نامه به سید احمد آقا نوشته. بله بابا، باید اهمیت داد. ما به 5 تربیت نیاز داریم. 1، تربیت دینی. بچه‌ها باید متدین باشن. البته حالا جوونم تو جلسه ما زیاده، پدرام هستن، بچه‌هاتون رو باباها دعا کنید، نفرین اصلا نکنید. اگه حالتونه شبی 2 رکعت برای هر بچه نماز بخونید، حالا هم که دیگه مثل قدیم نیست 8-9 تا 10 تا باشه، کمن میشه. امام صادق فرمود، امام صادق پر بچه بود، فرمود من هر شب برای هر فرزندم 2 رکعت نماز میخونم، بعد دعاش میکنم. رکعت اول حمد و انا انزلنا، رکعت دوم حمد و انا اعطینا کل کوثر. من خودم هم میخونم، نشسته میخونم، نیاز نیست وایسی. 2 رکعت نماز. این اولین تربیتی که میدونید دعای پدر در حق اولاد به اجابت میرسه. دعا الوالد لولدهی 4 گروه دعاشون به اجابت میرسه. یکی حاجی، مکه که برمیگرده انشاءالله اگه درست انجام بده. دوم مظلوم وقتی علیه ظالم نفرین میکنه، من همین جای نفرین بکنم چون ما همه مظلومیم، خدایا ترامپ و نتانیاهو رو قبل از 405 به درک واصل کن. حالا زودترم خواستی حرف نیست، من دو سه ما وقت دادم. عرض میکنم که دعای چند تا گروه دعاشون مستجابه؟ چهار تا. یکی حاجی، یکی مظلوم لازالم و نفرین کنه، یکی صائم وقتی افطار میکنه. همچی که از اون میگن حمله نکنیم به خورما، دعا بکنیم حالا خورما پیدا میشه. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی و آموری، میگفت بس که سحر خلاصه میشه تو آشپزخونه دختر قابلمه. نه یک کمی از این دو رکعت هم نماز تو دل شب بخونیم سحر پا میشه، حیفه در این لحظه به این مهمی. یکی هم دعای پدر در حق اولاد، چهار تا شد. آره خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی، من خیلی خدمت ایشون رسیده بودم، ایشون برای امام نماز خوند، 72 فوت کرد. ایشون یه پسری داشت سید مهدی، حالا جوونا نمیشناسن، پسر ایشون تو زلزله طبس رفت کمک کنه. من دیده بودم ایشونو، طبس 56 زلزله اومد زمان شاه، با خاک یکسان کرد، خیلی تلفات داد. من پارسال رفتم طبس، آثارش بود به من نشون دادن، گفتن این شهر رو از نو ساختیم. آیت الله گلپایگانی چند تا ماشین مواد غذایی آماده کردن، خیلی وضع خراب بود، به پسرشون فرمودن اینا رو ببر طبس. ایشون برد طبس و اینا رو تحویل داد و برگشت تو راه تصادف کرد، فوت کرد. سید مهدی گلپایگانی خیلی هم آقا اینو دوستش داشت، چون خیلی کارهای پدرش دسته ایشون بود. خب تشییع جنازه شد و خواستن بر جنازه سید مهدی نماز بخونن، گفتن آقا نخونه دیگه، بابا داغ دیده. یک عالمی رو شیخ مرتضای حایری، من ایشونو میشناختم، گفتن شما بیا بر بدن پسر آیت الله گلپایگانی نماز بخون. جنازه رو گذاشتن اومدن بخونن، آقا فهمود نه خودم میخوام بخونم، چون نماز میت میدونید دعاست، همش دعاست، اللهم اغفر للمؤمنین، اللهم ان کان مسیئا و تجاوزن. گفتن چرا؟ فرمود چون دعای پدر در حق اولاد به اجابت میرسه، بچه هاتون رو دعا کنید، مخصوصا دعای پدر خیلی مؤثره. مرحوم این الان نوجوان تو جلسه است میگم، آیت الله عظمای مرعشی باباش عالم نبوده، سید محمود خوابیده بود اتاق بالا، مادرش نهار رو آماده کرد، فرمود سید شهاب برو باباتو بیدار کن، بیاد باباتو صدا کن بیاد نهار بخوره. ایشون میگه اومدم بالا دیدم بابام خوابه. خب میشه یه تکونش بدی پاشو پاشو، اصلا دیگه نهار بهش نمیچسبه، چه کار کنم؟ هم امر مادرم رو اطاعت کنم هم امر بابام رو اذیت نکنم. فرمودن رفتم خوابیدم پایین پاش، لبامو گذاشتم به پاش، شروع کردم بوسیدن، یواش یواش قلقلک شد بیدار شد، همچی ناز بیدار شد. گفت سید شهاب چه کار میکنی؟ گفتم مادر گفته بیا نهار بخوریم، نخواستم خواب بیدارت کنم، خواستم آروم بیدارش. گفت الهی تو فقیه اهل بیت بشی، عالم اهل بیت بشی. همین هم شد، آیت الله مرعشی فقیه اهل بیت. دعای پدر. مرحوم مجلسی اگه اصفهان رفتید برید سر قبرشون، دو تان پدر و پسر، البته پسر از پدر زد بالاتر. میگه پدرش میگه یه شب پا شدم نماز شب بخونم، صدای سید محمد باقر پسرم تو گهواره میومد، دل شب بود، گفتم خدایا ایشون رو مروج آثار اهل بیت کن. آقای مجلسی دوم پسر هم که تو گهواره بود 300 جلد کتاب نوشت به دعای دل شب. بچه هاتون رو اصلا نفرین نکنید ولو اذیتتون میکنن، ولو ناباب باشن دعاشون کنید. خب بعضی عزیزان دیر رسیدن، گفتم جوان به 5 تا تربیت نیاز داره. اول تربیت دینی، دوم تربیت اخلاقی، دروغ نگه، غیبت نکنه، فحش نده، بدقولی نه، این هم از بابا یاد میگیره. خیلی مهمه تربیت اخلاقی. پدری که پسری که میبینه باباش دروغ میگه، اینم دروغ گوبار میاد، میبینه دور میزنه خونه رو، میبینه این خوب نیست، تربیت اخلاقی هم دوم میشه. سوم تربیت، دقت بفرمایید، اجتماعی. یعنی اینه که بچه یاد بگیره به فقرا کمک کنه، به مستمندا کمک کنه، همسایه دار باشه، با مردم احوال پرسی کنه. یه آقاییست تو اصفهان، من رفتم سر قبرش، صاحب ابن عباد، اول اصفهان قبر داره، اون مسجد جامع قدیمی اصفهان، مصلای اصفهان، قبرش اونجاست. صاحب ابن عباد وزیر ایرانی بوده 1000 سال پیش. این ابن بابوی که اینجا تو شهر ریه، کتابایی که نوشته به ایدو به ایشون هدیه میکرده. صاحب ابن عباد وزیر ایرانی با سواد تو تاریخ ایران مثل امیر کبیر میدرخشه. میگن خیلی اهل سخاوت بوده، مارمزون شبیه 1000 نفر افطار میداد. بهش میگفتن تو از کجا یاد گرفتی انقدر انفاق و سخاوت رو؟ میگفت مادرم، بچه که بودم شبیه 1 درهم میذاری زیر متکام، میگفت مادر صبح که میخوایی بری مکتب مدرسه اینو وردار بده به فقیر. منم هر روز صبح که پا میشدم کیفمو دست میگرفتم یا کتابمو، این پولو بر میداشتم. انقدر به این کار عادت کرده بود که وقتی هم وزیر شده بود میگه این پولو بذار زیر متکام بدید به فقیر. میگه مادرم منو. ببینید امام حسنی که 3 بار در راه خدا اموالشو تقسیم کرده، ما یه بار خدمت آقا بودیم، رهبر انقلاب، آقا اینو فرمود این حرفو ساده نگیرید، 3 بار در راه خدا اموالتو 50-50 کنی، خیلی سخته ها. میدونی 50-50 یعنی چی؟ یعنی دوتا فرش داری یکیشو بدی، اگه امروز باشه، دوتا یخچال داری یکیشو بدی، دوتا ماشین داری یکیشو بدی، دوتا دوچرخه داری، 50-50 یعنی این. امام حسن 3 بار اموالشو 50% انفاق کرده. این از کجا یاد گرفته؟ از اون مادری که 3 شب نانشو به یتیم و مسکین و بگید اسیر داد، خودش با چی افطار کرد؟ با یطعمون الطعام علی حبه. این از اون مادری یاد گرفته که تا صبح دعا میکنه، خودش نیاز داره ولی به همسایه ها دعا میکنه. الجار صمد، وقت ضرب المثل ما رو تو خدا نگاه کنیم، میگه دیگی که برای من نجوشه پای فلان بجوشه. کجا این ضرب المثل با دین جور در میاد؟ سری که درد نمیکنه دستمال. این ضرب المثل خلاف این حدیثه، الجار صمد دار. این ضرب المثل میگه دیگت برای دیگران باید بجوشه، سرت به درد دیگران باید دستمال بسته بشه. جوونا و نو جوونای عزیز، حالا اونام که مثل من ششون سفید شده، جوون قدیم انب نداره، قصه نخورید. خیلی یکی به من گفت چند سال تا؟ گفتم 20 سال و چند ماه. گفت 20 سال و چند ماه؟ گفتم آره ماهاش خیلیه، ماهاش خیلیه، مثلا 100 ماه 200 ماه، اما 20 سال و حتی 100 ماه که نمیشه، کمتر میشه. بله رضا، 5 تا تربیت یه جوان نیاز داره. بگید اول تربیت دینی، تربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی، تعامل با جامعه، تربیت سیاسی. چرا توی این اختشاشات اینقدر جوون و نوجوون بیرون ریخته بود؟ چرا؟ آقا فرمودن اینا همشون که معاند نبودن، یه عدهشون پیاده نظام دشمن بودن، هیجانی، جوون هیجانی، دید همه آتیش میزنن، نم آتیش زد. 200,000 کتاب تو این مملکت آتیش زده شد تو 18 دی. مغلا اینقدر کتاب آتیش نزدن، انقدر مسجد خراب نکرد؟ به چه دلیلی؟ واخه چه مشکلی؟ این کتابخانه یزمن رفتم، میدونید با چه خفتی این کتاباش جمع آوری شده؟ 7000 کتابش آتیش زد. کتابخانه یز یکی دوتا پنجتا حضرت امام هم اونجا رفتن یاد داشت. 7000 کتاب تربیت سیاسی آقا، بدون اصلا مخالف نظام، مخالف رهبری. اون کسی رو که نتانیاهوی خبیثی که تا اینجاش تو خونه دستش تو خونه فلسطینی ها حمایت میکنه، این حق نیست. آخه جبهه‌ای رو تو داری برش ازش دفاع میکنی که اسرائیل پشتشه. این فرق میکنه، قصه داستان فرق میکنه. تربیت سیاسی یعنی این که جوان بدانه. من این روزا خیلی تو سخنرانی ها گفتم، دیشب تو حرم هم گفتم، گفتم آموزش و پرورش مقصره، ارشاد مقصره. بعضی جوارم نام بردم دیگه اینجا نمیگم، چون بعد پیامک دادن گفتن چرا گفتی؟ نمیگم دیگه، دوستش ها دیگر هم گفتم دیگه اینجا نمیگم. گفتم مقصرید. چرا؟ چقدر تو امروز صبح، امروز پنجشنبه است؟ دیروز صبح چهارشنبه تو قم در جمع 2000 دانش آموز من سخنرانی داشتم و معلم و فرهنگی. گفتم آقا کار نکردید، تمام شد. رئیس اداره اومد گفت چرا آج آقا، تو کتابای درسی تاریخشون نوشته این چیزا رو. گفتم من به کتاب تاریخ کار ندارم، بگید به این دانش آموزا که جنایاتی که پهلوی تو این کشور کرده، بگید چه تو جنگ جهانی 8 میلیون آدم تو این کشور مرده، بخونید خاطرات جنگ جهانی اول رو. 20 میلیون جمعیت ایران بوده، تازه ایران اعلام بیطرفی کرده، گفتم ما بیطرفیم. هم احمد شاه تو جنگ جهانی اول، هم رضا شاه تو جنگ جهانی دوم با اعلام بیطرفی قحطی تو این کشور آمده. خب اینا رو بدونن، جای قاتل و مقتول رو عوض کردن، جای ظالم و مظلوم رو عوض کردن. دیکتاتورترین آدم دنیا امروز ترامپ و نتانیاهو است، وقت رهبری رو دیکتاتور معرفی میکنه. رهبری بر اساس فقه و علم و اصلا ولایت فقیه مثل ولایت پزشکه. کسی بگه پزشک تو بیمارستان دیکتاتوره، بله، اگه میگه شما رو باید عمل کرد، شما باید آمپول بزنی، شما باید بس، اگه اسم این دیکتاتوریه، بله پزشک دیکتاتور. ولایت پزشک تو بیمارستان چطوره؟ ولایت فقیه هم تو کشور ولایت فقهه، میگه آقا طبق فقه من اجازه ندارم این کار رو انجام بدم یا باید این کار انجام بشه. اصلا فقیه از خودش جز فقه و آیات و روایات نظری نداره. اگه این دیکتاتوریه، ببخشید این حرف رو میزنم، العیاذ بالله، انبیام دیکتاتورن. نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده. خدام باید این تعبیر رو به کار برد که ماه رمضان روزه بگیر، خدام امر میکنه دیگه، نهی میکنه. پس ولایت، پس تربیت دینی، تربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی، تربیت سیاسی و تربیت جنسی که دیگه حالا بیش از این رو توضیح نمیدم، اینه که جوان بدانه ولنگار نباشه. چه دختر و چه پسر به بلوغ که میرسه مدیریت بشه بلوغش. اینو تو لفافه گفتم دیگه، بیش از این توضیح نمیدم. این یک مطلب. حالا یه صلوات بفرستید. مطلب دوم، وظیفه ما در مقابل جوانها چیه؟ خیلی جوانهای من انتقاد میکنن، یعنی سوال میکنن، میگن شما همش به ما میگی پدر مادر رو احترام کن. چشم، پدر مادر در مورد ما وظیفه ندارن. از بس بالوالدین احسانا رو خوندیم، بچه کوچیکام حفظن. اما یه بارم این آیه رو بخونیم، قو انفسکم و اهلیکم، مواظب خانواده و بچه هاتون باشید. لذا من یه بحثی رو یادداشت کردم. البته اینا رو غالبا تو خانواده ها پاورپوینت میذارم، به صورت کلاس ارائه میدم، ولی یه 7-8 تاشو برای شما عرض میکنم. وظیفه پدران مادران در مقابل جوانها و نوجوانها چیه؟ آقایون خواهرها، 1 تکریم و احترام. بچه ها رو با احترام صدا بزنیم، خورد نکنیم، تحقیر نکنیم، مقایسه نکنیم. پسر خالش رو سر این نزن، دختر خالش رو سر این نزن. مقایسه جوانا رو لجوج بار میاره. تکریم، جوانه تو مسجد نماز میخوند، خیلی قشنگ میخوند، وقتی سلام داد پیغمبر صدای زد فرمود مرحبا بک باریکلا لحسن سنائک، چقدر قشنگ دعا میخوند. 2 ویژگی دومی که از قبل جوانا ما وظیفه داریم غیر از تکریم، اقناع. جوان باید قانع بشه. چرا نماز بخونیم؟ دیدید که بیشترم تهاجمی هن. من تو جوانا زیاد میرم. یه جلسه رفتم یه شهری، پر جوان بود، اصلا دانش آموزا رو دعوت کرده بود. به منم گفتن اینا طیف خاکستری هن، هیچ کدومشون هم نماز نمیخونن. شما خیالت راحت باشه با یه گروه مواجهی که اینا غالبا با دین سر و کار ندارن. خب ما رفتیم، قبل از این که صحبت کنیم گفتم میشه لطف کنید دلایل این که از نماز گریزانید یا نمیخوانید بگید من یادداشت کنم. خیلی یه خدمت آقا من اینو عرض کردم، 50 عامل من تو اون جلسه یادداشت کردم. جوان دیگه باید اقناع بشه. چرا نماز؟ چرا روزه؟ چرا ولایت فقیه؟ چرا؟ مگه شما الان جوان تو وقتی مریضه چرا دارو میخوره؟ چون اقناع میشه این دارو براش مفیده. ما جوان داشتیم تو روی امام صادق وایساده، گفته کی به شما گفته امام؟ اتظن انک امام، شما فکر میکنی امامی؟ مردم چه نیازی به امام دارن؟ خداییه که الان تو رو من وایسته بگیم مردم چه نیازی به آخون دارن، من به بر نمیخوره. تو روی امام صادق وایساده، امامتش منکر شده. این دومین وظیفه ما در مقابل این کار مربیا پرورشیه، کار مدیرا. من امروز صبح گفتم به معلمه، گفتم جوون نیم ساعت با منبر من میاد میره، اما صبح تا ظهر تو دبیرستان راهنمایی، حالا راهنمایی که الان نداریم دیگه، متوسطه، در اختیار شماست. گفتم من اگه رئیس جمهور یا یه کاری بودم اینو گفتم، خیلی هم صلوات فرستادن. گفتم اگه من بودم بالاترین حقوق تو این جامعه معلم ها میدادم، بالاترین حقوق به فرهنگی ها میدادم، چون آموزش پرورش مولده، مصرف کننده نیست. پزشک تربیت میکنه، آخوند تربیت میکنه، مهندس تربیت میکنه، همه اینایی که الان تو کشور کارین از کانال آموزش پرورش اومدن بیرون. وظیفه سوم، عذرپذیری. آقایون بچه هاتون خطا کردن زود بپذیرید. 4 نشر خوبیا، خوبیاشون رو پخش کنید. یا من اظهر الجمیر و ستر القبیح، صفت خداست. ویژگی دیگر در مورد جوانان پرهیز از سرزنشه. هیچ وقت جوان رو ملامت نکنید، ملامت لجاجت میاره. اینا نکات مهمی است. تکریم جوان، اقناع جوان، پرهیز از ملامت و نکات دیگری که عرض کردم. عرایضم رو در این بخش اول با این جمله به پایان میبرم که خدا میفرماید من جوان عابد و دوست دارم، من جوان تائب و دوست دارم. ان الله یحب الشاب العابد، ان الله یحب الشاب التائب. یه داستان بگم برات. یه جوان شیک پوش، اینا که روغن به سرش میزد و لباس شیک میپوشید و خیلی تیپ میزد و موهای بلند، در صدر اسلام بود به نام مصعب ابن عمیر. مادرش انقدر به این علاقه داشت که از خونه که اومد بیرون یه قدری پشت سرش میرفت نگاش میکرد، کلی براش انفاق میکرد. البته مشرک بودن، انفاق برای بتا میکرد. جوان شیک پوش عرب، جوان خوشتیپ عرب، مصعب ابن عمیر، پیغمبر که آمد این جوان رفت مسلمون شد. مادره گفت دیگه نه پول روغن سر بهت میدم، نه پول لباس و عطر بهت میدم، نه دیگه خبری از خونه راحت. یا دست از اسلام بر میداری مشرک میشی مثل من، یا تمام امکانات تو قطع میکن. موند بین اسلام با فقر یا شرک با ثروت. یه آدمی هم که یه عمرش اینطوری زندگی کرده سختشه. آمد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله من به علاقه‌ای که به شما و اسلام دارم ترک میکنم شرک رو، ولو مادرم پول تو جیبیمو خرجمو نده. خب یواش یواش لباساش مندرس شد، بالاخره فقر تو زندگی. آقایان عزیز، خواهران گرامی، مردم مدینه وقتی اومدن خدمت پیغمبر یه عدهشون مسلمان شدن، به رسول خدا گفتن ما یه مبلغ میخوایم، یه امام جماعت. اولین امام جماعتی که تو مدینه، اینو یاد بگیرید بد نیست، پیغمبر فرستاد همین جوونه، مصعب ابن عمیر، اولین امام جماعت مدینه است. پیغمبر پست بهش داد، جایگاه بهش داد، این تکریم جوانه. لذا حق انتخاب، حق سخن گفتن، اینها از چیزایی است که جوان رو رشد میده، ترقی میده. میدونید که اکثر یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم جوانها هستند. پیغمبر خدا خودش فرمود، فرمود روزی که خدا منو مبعوث کرد اولین گروهی که به من ایمان آوردن جوانا بود. حالفنی از شبان. خب اما چون فردا روز جوان بود، من هوا شما جوانا رو داشتم و دیگه شب راجع به شما صحبت کردم. اما بخش دوم، بخش دوم راجع به علی اکبر. امام حسین علیه السلام اونی که معروف سه تا پسر دارن، هر سه رو هم علی نامیدن. حالا امام سجاد بزرگتره یا علی اکبر؟ اختلافه. علی اکبر بزرگتره. حالا یه جوری میگیم که شما هم راضی بشی. مرحوم شیخ مفید میگه علی اکبر 18 سالش بوده کربلا، امام سجاد 23 سالش. اینطور باشه علی اکبر از امام سجاد کوچیکتر میشه. ایشون چون مورخ مورد اعتمادی است، این 18 سال از شیخ مفید معروف شده. غالبا آقایون رو حرف شیخ مفید حرف نمیزنن، لذا کتاب شیخ مفید به نام ارشاد یه منبعه. ایشون میگه 18، ولی بسیاری از محققین میگن 25، از جمله محققی که اینجا نشسته که درستم میگه که علی اکبر از امام حسین، از علی امام سجاد بزرگتر بود. به دو دلیل اینو میگن. یک، ایشونو میگن علی اوسط، او رو میگن علی اکبر. دلیل دومش هم این است که وقتی اسرا وارد مجلس یزید ملعون شدن، یزید یه نگاهی کردید یه مرد بین ایناست، گفت به من گفتن زن و بچه اسیر شدن، این آقا کیه؟ گفتن ایشون علی ابن الحسین. گفت علی ابن الحسین که تو لیست کشته شده هاست، آمارشو من دارم. امام سجاد بلند شد، فرمود هو اخی، اون برادر من بوده، و هو اکبر منی، از من بزرگتر بوده. به خاطر همین گفتن ایشون 25 سال داشت. حالا 18 باشه 25 باشه خیلی فرقی نمی کن. همسر داشته؟ بله. اولاد داشته؟ بله. اما نسلش چجور ادامه پیدا کرده؟ ما الان امامزادهی نمیشناسیم که به علی اکبر برگرده، ولی تو زیارت نامش دارد السلام علیک یا ابوالحسن. غالبا ابوالحسن رو به کسی میگن که اولاد داره. چی راجع به ایشون داریم از نظر تاریخی؟ هیچ. خطبه ای ازش داریم؟ نه. سخنرانی داریم؟ زندگی نامه ای داریم؟ نه. فقط میدونیم مادرش لیلاست، زن فاضلی بوده، کربلا هم نبوده، و این رو درباره ایشان میدانیم که اون جمله معروف امام حسین که وقتی حرکت کرد فرمود اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. این کلمه راجب بعضی آدم های دیگه هم به کار رفته. من براتون بگم، یکیش جعفر ابن ابی طالبه. جعفر کجا دفنه میدونه کسی؟ داداش امیرالمومنین، اردن. احسن، اردنه، چون تو موته شهید شده، قبرش تو اردن. 10 سال از امیرالمومنین بزرگتره. پیغمبر به جعفر فرمود اشبه تا خلقی و خلقی، خلق تو و خلق تو شبیه من. یکی از اون کسایی که خلقش شبیه پیغمبر بوده حضرت زهراست. میگن ایشون حرف که میزد انگار پیغمبر حرف میزد. اینو حتی عایشه میگه، میگه ایشون تا صحبت میکرد ما فکر میکردیم رسول خدا داره صحبت. را که میرفت عین باباش. یکی از اون کسایی که شباهت پیغمبر دارد امام زمان ارواح نافدا هست که ایشون هم شباهت داره سیرش و روشش. و یکی هم جناب علی اکبر علیه السلام، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن. خب این شخصیت بزرگوار فوق العاده شجاع بوده. میدونید که کربلا تا اصحاب زنده بودن نذاشتن بنی هاشم برن میدان. حبیب ابن مظاهر شب عاشورا اصحاب رو جمع کرد جلو خیمه حضرت زینب، حضرت رو صدا زد، امام حسین هم بود، عرض کرد خانم بانوی بزرگم، ما تا هستیم فردا نمیذاریم نه امام حسین هیچ کدوم از بنی هاشم برن میدان. ظاهرن آخرین اصحاب، آخرین صحابی که شهید شده حبیب ابن مظاهر، چون حبیب زور عاشورا موقع اذان وقتی امام حسین وایساد به نماز یه نانجیبی از اون عقب فریاد زد حسین نماز تو قبول نیست، اومد نمازو به هم بزنه. حبیب شمشیر گرفت حمله کرد بهش و او رو به درک واصل کرد. ظاهرا به نمازم نرسید دیگه، چون درگیر شد و رجز خواند و سر ظهر عاشورا حبیب شهید شد. او وقت از عصر دیگه بنی هاشم که حدود 18 نفر بودن رفتن میدان. او وقت تو بنی هاشم اولیشون علی اکبره. السلام علیک، تو زیارت نامش دارد السلام علی اول قتیل من خیر سلیل، یعنی سلام بر اولین شهید از بهترین خانواده. و اون رجزهایی که خوانده شجاعت علی ابن الحسین علیه السلام. انشاءالله خداوند هممون رو مشمول شفاعتش قرار بده. یه وقتی مشرف شدید کربلا، من اینو از آقای کوثری شنیدم، بعدم پیدا کردم، یادم نیست کجا دیدم، ولی آقای کوثری اینو روزش میگفت، میگفت از امام حسین، از امام صادق علیه السلام روایت داریم وقتی میرید کربلا اول برید سر قبر علی اکبر، 3 مرتبه صورت بذارید رو قبرش رو بردارید و سلام بدید، بعد برید زیارت امام حسین. بعد ایشون خودش تحلیل میکرد، میگفت علتش اینه که امام حسین روز عاشورا 3 مرتبه صورت رو صورت علی گذاشت. مرتبه اول که صورت گذاشت فرمود علی دنیا بعدک العفا، دیگه دنیا بعد از تو ارزشی نداره. مرتبه دوم که صورت گذاشت عمر سعد رو نفرین کرد، گفت خدا رحمتو قطع کنه. مرتبه سوم یه جمله گفت، این جمله رو من دیگه نمیدونم پدر شهید تو جلسه ما هست یا نه، ثوابش باشه مال شهدا. با اینکه امام حسین میدونست دیگه خیلی بعد علی زنده نمیمانه، اما مرتبه سوم فرمود لقد استرحت من هم دنیا و غمها، پسرم تو از هم و غم دنیا آراحت شدی و بقیه ابوک وحیدن فرید، اما پدر رو تنها گذاشتی، بقیه ابوک وحیدن فرید. میدونید اگه کسی جوان از دست بده کراهت داره دفنش کنه، لذا مثلا اولاد، حالا جوانم نه، کلن دفن بچه توسط پدر کراهت داره، اینو بدونید. انشالله خدا برای هیچ بابایی نیاره بچهشو بخواد تشییع کنه به خاک بسپره. خود پیغمبر وقتی پسرش ابراهیم از دنیا رفت تشییعش کردن تا کنار قبر، بعد فرمود که علی جان تو برو به خاک بسپر. حضرت علی رفت تو قبر، فرمود، روایت تو وسائل شیعه است، دفن پدر، دفن پسر توسط پدر چی داره؟ عرض کردم کراهت داره. شاید، من نمیگم این حتما، شاید حملش هم همینطور باشه که پدر پسر رو پدر حمل نکنه. جنازه های روز عاشورا رو امام حسین خودش میو، حتی قاسم هم خودش آورد، اما علی اکبر رو این کار رو نکرد، جوانا رو صدا زد. و این نشان میده از اوج این قصه که به هر حال ابی عبدالله علیه السلام چه سختی در کنار بدن علی اکبر علیه السلام کشیدن. انشاءالله خداوند به حق این فرزند و به حق این پدر و خاندانشون همه جوانای ما رو اهل دین قرار بده، شغل و ازدواج همشون رو فراهم کنه، اگر بیمارن همشون رو لباس عافیت بپوشانه، سایه پدر و مادرم بر سرشون مستدام بداره. من این دعا رو بکنم و دیگه جلسه رو واگذار کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا دائم الفضل علی البریه، ده مرتبه امشب این دعا مستحب. حالا من یه مرتبه میخونم، تعداد اون زیاد از ده تا عبور میکنه. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذل علا فی هذه العشیه. اگه توفیق دعای کمیلم امشب نداریم، چند مرتبه این جمله شو با هم تکرار کنیم. یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب.